أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بحث در امامت ابراهیم سلام الله علیه و روشن شد که این امامت غیر از نبوت است و چون غیر از نبوت است باید سمتی باشد که نه به نبوت برگردد نه لازمه نبوت باشد. پس امامت به معنای نبوت یا امامت به معنای اسوه و الگو و قدوه بودن یا امامت معنای زعامت و رهبری، همه اینها یا به نبوت برمیگردد یا به شؤون نبوت برمیگردد و اینها را ابراهیم سلام الله علیه قبلا واجد بود. پس این امامت باید نه به نبوت برگردد نه به لوازم نبوت برگردد، باید به مقامی دیگر برگردد که برتر از همه این اوصاف یاد شده باشد. اونگاه چون قرآن کریم نور است و همه مسائلش روشن است و چیز مبهم و معمایی در قرآن نیست، اگر به سایر آیات مراجعه بشود امامت را خوب تبیین می کند. رجوع به آیات دیگر نشون می دهد که خدای سبحان امام را به عنوان هادی به امر معرفی کرد که فرمود به جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. این یهدون به امرنا که در وصف امام ذکر شده است بیان سمت امام است، همونطوری که سمت پیغمبران را خدا به عنوان تبشیر و انذار ذکر کرده است و مدرسلن مبشرین و منذرین، سمت رسمی ائمه را هدایت به امر معرفی کرد. نمی شود گفت به این که این یهدون به امرنا وصف است نه مقدم نه معرف، برای اینکه خدای سبحان امامت را با ذکر این اوصاف تشریح کرد که امامت یعنی این کار، امام یعنی کسی که سمتش این است، مثل اینکه تبشیر و انذار را سمت رسولان ذکر کرد، فبود مرسلین کسانی هستند که مبشر و منذر باشند، نه اینکه تبشیر و انذار صفت انبیاست مقدم نبوت نیست یا سمت مرسلین است مقدم مرسلین رسالت نیست، بلکه تبشیر و انذار مقدم رسالت است، هدایت به امر هم مقدم امامت. الامامو من هو الامامو من یهدی به امر الله، مثل این که الرسولو من هو الرسولو من یبشرو و یونزر. پس تبشیر و انذار سمت رسالت را بیان می کند، هدایت به امر هم سمت امام را بیان می کند. اونگاه هدایت به امر اگر به معنای ارائه طریق باشد که در خیلی از انسان‌ها مثل علما هست و در همه انبیا بود و هست و در ابراهیم سلام الله علیه هم قبلا بود، پس این هدایت به امر که مقدم امامت است معرف امامت است به معنای ارائه طریق نیست، قهرن هدایت به معنای ایصال مطلوب خواهد بود. امام یعنی کسی که از راه باطن در دلها اثر می‌گذارد و دلها را به مقصد میرساند و هیچ فیضی نصیب هیچ انسانی نمی شود مگر به برکت امام و هیچ انسانی هم به هیچ مقامی نمی رسد مگر به وساطت امام. این خلاصه هر اونگاه گاهی گفته می شود به این که این یهدون به امرنا توصیف است نه تعریف. این خلاف ظاهر است، برای اینکه خدای سبحان مرسلین را که معرفی می کند می فهمد رسولن مبشرین و منذرین، ائمه را هم که معرفی می کند می فهمد که جعلناهم ائمتن یهدون به امر. پس این تعریف است نه توصیف ساده. وقتی که تعریف شد هدایت هم دو قسم است، یا ارائه طریق است یا ایثار مطلوب. ارائه طریق که قبلا برای ابراهیم یا برای افراد دیگر بود و هست، پس این قهرن به معنای ایثار مطلوب میشه. اما روایاتی که در مسئله است، روایات هر کسی که اون سمت را دارد، یعنی هدایت تکوینی دارد، هدایت تشریعی هم دارد، رهبری هم دارد، اما هر کس هدایت تشریعی دارد به رهبری دارد، اون مقام را ندارد. پس اگر در بعضی از روایات امام را به عنوان رهبر معرفی کردن، گفتن امام کسی که زعیم مردم است، امام کسی که مبین حلال و حرام مردم است، امام یعنی کسی که مفترض تا است، این منافات ندارد. اینا مثبتین، یعنی امام دارای اوصاف فراوان است، هم ظاهر مردم را به عنوان تشریع و رهبری اداره می کند، هم باطن مردم را به عنوان ایثار مطلوب اداره می کند. اگر در بعضی از روایات امامت به عنوان رهبری معنا شد، منافاتی ندارد، چون شأنی از شؤون امام این است. اگر در بعضی از نصوص امام به عنوان مبین حلال و حرام معرفی شده است، این منافاتی ندارد، نمی شود به شهادت اون روایات این آیه را به معنای مبین حلال و حرام تفسیر کرد، چون اینکه حصر نیست. اگر در یک روایتی امامت فقط به معنای رهبری و زعامت تفسیر می شود، کسی امامت یعنی این ولا غیر، این با تفسیر امام به معنای هادی ملکوتی ممرافات داشت. ولی اگر در روایات اوصاف امام را ذکر می کنند، امام مبین حلال و حرام است، امام رهبر مردم است، این منافات ندارد با این تفسیر. برای اینکه کسی که هادی باطن هاست، از راه ملکوت دلها را هدایت می کند، یقینا سمت رهبری و زعامت را هم دارد، هدایت معنای ارائه طریق را دارد، هدایت معنای بیان احکام را دارا بود و هست. پس این منافاتی ندارد تا انسان به استناد اون روایات استشهاد کند، بگوید چون در فلان روایت امام به معنای رهبر معرفی شده است، پس امامی که در این آیه است به معنای رهبر است، چون اون بیان شأنی از شؤون امامت است. روایات چند قسمه، حداقل دستبندی که می شود روایات را با اون دستبند تقسیم چسته دسته. بعضی از روایاتن که شؤون ظاهری امام را ذکر می کنن، که همون بیان حلال و حرام باشد، زعامت مردم باشد، تصدی حکومت باشد و ماننده. بعضی از روایات به طایفه دیگر از روایات شؤون معنوی امام را ذکر می کنن، مثل این که همه اعمال بر امام عرضه می شود، امام شاهد اعمال مردم است، هر کس هر بامداد و شامگاه هر چه می کند به عرض امام عصرش می رسانند، و هر کس به جایی می رسد به برکت امامت امام است. این هم طایفه دوم. طایفه سوم جامع بین این دو طایفه است، یعنی هم اوصاف ظاهری امام را بیان می کند که هدایت معنای ارائه طریق، راهنمایی، زعامت، اداره امور مردم، و هم امامت به معنای ملکوتی و ایثار مطلوب را ذکر می‌کند، نظیر اون بیان جامعی که از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است. اگر روایات سه دسته است و جامعی هم بین خود روایات هست، پس نمی‌شود به استناد بعضی از روایات که امام را به معنای مبین حلال و حرام معرفی میکنند، یا امام را معنای زعیم و رهبر معرفی میکنند، به استناد این طایفه از روایات بگوییم که این امامنی که در آیه اینی جاهل و کل ناس امامن آمده، یعنی زعیم و رهبر. اون روایات رو بالاجمال شما در کتاب شریف کافی ملاحظه میفرمایید، چون کتاب الحجه کافی نوع این روایات رو در بر دارد. بعضی از ابواب امام را به عنوان اینکه مفترض و طاعن معرفی میکنند، که امام مفتر از اطاعت و اطاعت امام فرض بر انسان هاست. این یک باب است که در این باب چند روایت هست و هیچ کدام هم با تفسیر امام به معنای هادی به نحو ایثار مطلوب منافات ندارد. این روایات بعضی ها درباره خصوص هست امیر سلام الله علیه هست، بعضی ها مطلق هست. در کتاب الحجه کافی جلد اول صفحه 185 این چنین آمده: باب و فرض طاعت الائمه علیه السلام، که اطاعت اینها لازم. خود امام ششم سلام الله علیه طبق این روایت دومی که مرحوم کلی نقل کرد فرمود: من شهادت میدم که ان علیان امام فرض الله طاعته و ان الحسن علیه السلام امام فرض الله طاعته و ان الحسین علیه السلام امام فرض الله طاعته و ان علی ابن الحسین علیه السلام امام فرض الله طاعته و ان محمد ابن علی علیه السلام امام فرض الله طاعته. نسبت به خودشون که رسیدن دیگه ساکت شد. بعد روایت سوم این است که نحنو قوم فرض الله طاعتنا و انتم تأتمون به من لا یعذر الناس به جهالته. ما اصولا مفترض و طائب، امام یعنی مفترض و طائب. خب این ناظر به مسئله زعامت است و حکومت و رهبری. روایت چهارم همین باب هم امام پنجم سلام الله علیه و آتیناه ملکن عظیمن را به اطاعت المفترضه تطبیق کرده. روایت پنجم باز از امام ششم سلام الله علیه رسیده است که فرمود: اشرک خدای سبحان بین الاوصیاء و رسل فی طاعه. همونطوری که مرسلین مفترض طاعن، اوصیاءشون هم مفترض طاعن. روایت ششم از امام ششم سلام الله علیه این چنین آمده است که نحن قوم فرض الله عز و جل طاعتنا لنا الانفال و لنا صف المال و نحن الراسخون فی العلم و نحن المحسودون الذین قال الله ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این که فرمود لنا الانفال و لنا صف المال، این ناظر به مسئله زعامت به حکومت. روایت هفتم که از در حضور امام ششم سلام الله علیه درباره اوصیا سخن به میان آمد، حضرت فرمود این طاعتهم مفترضه، یعنی اونها گفتن طاعت اوصیا مفترضه است. حضرت فرمود نه، هم الذین قال الله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و هم الذین قال الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. روایت نهم این است که باز امام ششم سلام الله علیه فرمود درباره ائمه سوال کردن که حج یجرون فی الامر و تا مجرن واحد، قال علیه السلام نعم، همه ائمه مفترض طاعن، یا مثلا خصوص هسته امیر سلامو داره که حکومت تشکیل داد و مون نه همه ائمه مفترض طاعن. روایت دهم این است که فرمود ما نگفتیم مردم عبید ما هستن، ولی میگویم الناس عبیدون دنا فی طاعه موالن دنا فی دین، با تابع ما باشن. روایت یازدهم هم باز به همین مضمون است که امام مفترض و طاعه است. و روایت پونزدهم هم باز همین معناست که امام قیم قرآن است و مفترض و طاعه است. و سایر روایاتی که در این باب هست و فراوان هم هست. خب این ناظر به مسئله امامت یعنی حکومت و رهبری است. اما طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت میکند به این که امام در باطن انسان‌ها مؤثر است و از باطن انسان‌ها خبر دارد. این هم مسئله عرض اعمال هست که تمام کارهایی که انسان انجام میدهند به حضور ائمه علیهم السلام میرسد و هر عملی که هر کسی در شرق عالم یا غرب عالم انجام بدهد به پیشگاه ائمه علیهم السلام میرساند. صفحه 219 همین جلد: باب و عرض الاعمال علی النبی صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام. که این طایفه کاری به مسئله زعامت و رهبری و حکومت ندارن. ائمه علیهم السلام میفرمان هر کسی در شرق عالم، در غرب عالم هر کاری بکند به ما گزارش میده. روایت اول از امام ششم سلام الله علیه این است که تعرض الاعمال علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اعمال العباد کل سباهن ابرارها و فجارها فحذروها. فرمود چه بدان چه نیکان هر کس در هر گوشه عالم هر کاری میکند به حضرت گزارش میده، به ما هم گزارش میده. و هو قول الله تعالی اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. دیگر درباره اینکه ائمه هم میبینند چیزی نفرمود و سکته. اما در روایت دوم این چه این آمده است، از امام ششم سلام الله علیه سوال کردن اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، منظور این مؤمنون کیانن؟ قال علیه السلام هم الائمه. این دعای هر در سوره مبارکه توبه است. مفاد این آیه دوم این است که هر کاری میکنید خدا میبیند، پیغمبر میبیند و ائمه میبینند، نه میفهمند. و در بعضی از روایات آمده است به این که گرچه هر کاری انسان انجام میدهد به حضور امام اون عصر میرسد، ولی برای این که ائمه در علم یکسانند اول به رسول خدا صلی الله علیه وسلم گزارش میرسد، بعد به ائمه‌ای که پس از دیگری تا به صاحب امر برسد، وگرنه لازمش آن است که ائمه در علم اختلاف داشته باشد، بعضیا بدانند بعضیا ندانند. پس انسان هر کس هر کاری میکند اینها میدانند، چه امام عصر چه ائمه‌ای که شربت شهادت نوشیده. روایات این باب هم فراوان است. تکوینی میکند دیگه، اینا تکوینی میکند، این طایفه ثانی است که ناظر به ولایت تکوینی. از امام ششم سلام الله علیه رسید است که حضرت به بعضی ها فرمود که چرا شما پیغمبر صلی الله علیه وسلم را میرنجانید، به حضرت چرا حضرت آزار میکنید. یکی از اصحاب یا از کسانی که در اون محضر حضور داشتن عرض کردن ما چگونه پیغمبر را میرنجانید؟ فرمود اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علیه، مگه نمیدانید که این کارا شما به عرض حضرت میرسه. فاذا را فیها معصیتا ساءه ذلک، اگه گناهی ببیند خب بدش میاد، چرا حضرت رو آزار میکنه. پس فلا تسوء رسول الله صلی الله علیه وسلم و سروه، شما او رو مسرور کنید، چرا او رو نگران میکنید. روایت چهارم از عبدالله ابن ابان زیاد هست که این زیاد کان مکینن اندر رضا صلی الله علیه السلام، پیش حضرت موجه بود. این ابن زیاد به امام هشتم عرض کرد که ادعو الله لی و لأهل بیتی، من از شما التماس دعا دارم، برای من و اهل بیت من دعا کنید. فقال اولست و افعال، مگر من برای شما دعا نمی کنم؟ یعنی من دعا می کنم. اونگاه برای اینکه مسئله خوب روشن بشود فرمود والله ان اعمالکم لتعرضوا علی فی کل یوم و لیله، قسم به خدا هر کاری که می کنید تمام کارها رو نسبت به ما گزارش می ده، عرضه می شود برای ما شب و روز. ابن زیاد میگوید فستعلم تو دالکه، من این رو عظیم شمردم که چطور ما هر کاری میکنیم به حضور حضرت میرسد. اونگاه حضرت برای اینکه این تعجب من برطرف بشود فقال لی اما تقرأ کتاب الله عز و جل و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون هو و الله علی ابن ابی طالب، یعنی منظور از مؤمنین علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام. خب حضرت با سوگند فرمود هر کاری که میکنید به ما گزارش میدهن، به ما میدانید. خب کار تنها کار ظاهری است، یعنی عمل را میبینن و اخلاق را نمیبینن، یا بالاتر از عمل و خلق عقاید را میبینن. اگر عقاید را میبینن پس باید بر ارواح ما مسلط باشن، عقیده که امر مادی نیست، عقیده که در جایی از جاهای مغز رسوخ ندارد. پس عقاید را میبینند، اعمال اخلاق را میبینند و اعمال را میبینند. روایت پنجم هم باز و همین مضمون است، منتهی از امام باقر سلام الله علیه. روایت ششم که از امام رضا سلام الله علیه است، اون هم غریب مضمون های یاد شده است که ان الاعمال تعرض علی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابرارها و فجارها. خب این هم طایفه ثانی از نصوص است که ناظر به آن است که هر کس هر کاری انجام میدهد اینها میدانند. و در این طایفه روایات دیگری هم هست، مثل باب دیگری که به عنوان ان الائمه علیه السلام معدن العلم و شجره النبوه و مختلف الملائکه، مگر نان است که خدای سبحان فرشتگان را مدبرات امر معرفی کرد. اینها مدبرات امرن باذن الله، مأمورن، همون طوری که آب مأمور است که آتش را رفع کند، آب مأمور است که این درخت های تشنه را سرسبز کند، فرشته ها هم مأمورن کارهای عالم را به عهده بگیرند. هیچ کسی در هیچ گوشه عالم مستقلا کار نمی کند، همه مجاری فیض خدا هستند. اون که کار انجام میدهد رب العالمین است بلا غیر. خاصیت توحید ربوبی آن است که تنها ذاتی که در عالم مستقل است همون ذات اقدس اله است که رب العالمین. همون طوری که در سطح طبیعت آب یک کارهایی دارد، آتش یک کارهایی دارد، هوای کارهایی دارد، زمین یک کارهایی دارد، در سطح ماورای طبیعت حمله عرش، فرشتگان، هر کدام یک کاری دارن، همه مدبرات امرن. چه اون چه که در عالم مافوق طبیعت است، چه اون چه که در عالم طبیعت است، همه و همه مشمول این اصل کلی هستند که لله جنود و سماوات و الارض. پس همه ستاد و سپاه حق هستند. همین فرشتگانی که مدبرات امرن، اگر بخواهن امر عالم طبیعت را اداره کنن، به خانه ائمه رفت آمد میکنن. اینا مختلف ملائکه‌اند، یعنی گروهی میآیند، گروهی میروند، گروهی خلف گروهی دیگری رفت آمد میکنند. این که عده‌ای میروند عده‌ای میآیند، این رفت آمد را میگویند اختلاف. این که خدای سبحان درباره لیل و نهار فرمود و اختلاف اللیل و نهار، یعنی این که لیل میرود نهار میآید، نهار میرود لیل میآید، یکی خلف دیگری میاد، این رو میگن اختلاف. که گفتن اختلاف امتی رحمه، ناظر به همین است که رفت آمد داشته باشی، نه اینکه خدای ناکرده با هم اختلاف به اون معنا که علیه یک دیگر قیام کنیم. چون اون را هم در نهج البلاغه است، هم در سؤال کلمات معصومی علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده است که فرمود ایاکم والبغضاء، مبادا با هم اختلاف داشته باشی، فانها الحالقه. بعد فرمود بغضا و اختلاف و عداوت اینا حالقن، تیغن. بعد فرمود به این که من نمیگم اختلاف تیغ است، یعنی موی سر رو تیغ میکند، اما فانها الحالقه لدینکم، این به جان هم افتادن و با هم به نزاع پرداختن، این تیغی است که دین رو تیغ میکند، چیزی برای آدم نمیگذارد. خلاص آخرش همونطوری که تیغ وقتی به سر رسید موهای سر رو تیغ میکند و چیزی در سر نمیگذارد، مثل ماشین نیست که بالاخره یه مقداری از مو رو بگذارد که. این دین وقتی تیغ به سر رسید همه موها رو قطع میکند. فرمود اختلاف اگر بین دو نفر پیدا شد، این چیزی برای دین نمیگذارد. انسان برای اینکه خودش حفظ بکند به هر جایی هم حاضر است، او هم برای اینکه خودش حفظ کند به هر جایی هم حاضر است. این بغضا و عداوت مثل تیغی است که دین رو تیغ میکند، فانها الحالقه لدینکم، چیزی برای طرفین نمیگذارد. اینه که گفتن در مباحثات در اوائل طلبی انسان باید خودش رو بیازماید، بعد وقتی که فارغ التحصیل شد از حوزه ها به شهرستان ها میرود، اولین مصیبت برای اسلام مسلمین اون روزی است که یک طلبه غیر مهذب یه مأموریت پیدا کرده. این در حوزه که هست باید خودش رو بسازد، بقیه دیگه دارد کار انجام میدهد، موقع بازدهی اوست نه موقع بهره برداری او. فرمودن در مباحثات مواظب باشید، اگر دید حق با طرف است بالاخره ساشد باشید، همینجا خودتون اصلاح کنید. و اگر دید حق با شماست او نمیپذیرد، بار دوم و بار سوم که رسیدید بعد دیگه بس کنید، خیلی مراء نکنید. خدا کسی را دوست دارد که مراء را ترک کند، یعنی که بعد از اینکه فهمیدید حرف شما را فهمید، حالا نمیخواد بپذیرد، دیگه تکرار نکنید. و شما اگر فهمیدید حق با اوست، این شهامت را در خودتون احیا کنید که تصدیق کنید. اون کسی که بگوید من اشتباه کردم، او شجاع اشک و ناز من قلب هوا علایال فهمود. اختلاف بد است، اما این که گفتن اختلاف امتی رحمه، یعنی رفت آمد، نظیر اون که درباره فرشتگان گفته می شود که فرشتگان مختلفی دارند. مختلف فرشتگان خانه اهل بیت علیهم السلام است، حرم این هاست. اینا مختلف ملائکه‌اند، یعنی عده‌ای میروند عده‌ای میآیند. خب ملائکه که مدبرات امرند، گذشته از این که برای عرض ادب به حضور ائمه علیهم السلام مشرف میشوند، کار دارند، میخوان گزارش بدن. اون ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، این میاد حضور حضرت میخواد گزارش بده. اون که مسئول ارزاق است میخواد گزارش بده. اون که مسئول توزیع علم است، جزء فرشتگان تحت حمایت جبرئیل سلام الله علیه است، میخواد گزارش بده. خانه ائمه مختلف ملائکه است، یعنی عده‌ای میرون عده‌ای میان. خب این کار به هدایت باطنی مردم دارد. این یه بابی است که اندل ائمه معدن العلم و شجره النبوه و مختلف الملائکه. چند تا روایت است. یکی از امام سجاد سلام الله علیه است که فرمود به این که مردم بیجا از ما انتقام میگیرن، فنحنو والله شجره النبوه و بیت الرحمه و معدن العلم و مختلف الملائکه. عالم را فرشتگان به اذن خدا اداره میکنن و اینجا سری به ما میزنن. خلاصه ما مهموندار ملائکه ایم، چه در شب قدر چه غیر شب قدر. در شب قدر که تنزل الملائکه بر روحی ها به اذن ربهم من کل امر سلام، خب بر کی نازل میشوند؟ مهموندار این همه ملائکه کیه غیر از ولی عزم؟ فرمود اینها مختلف ملائکه‌اند، فرشتگان که کارهای گوناگون را باید اجرا بکنن به دست صاحب زمین و زمان می سپارن. روایت سوم این باب هم چینه، دوم و سوم این باب این چینه. این باب سه روایت دارد و در روایت سومش این چینه است که ما از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود ما مختلف ملائکه‌ایم و موضع سر اللهیم و نحنو بدیعت الله فی عباده و نحنو حرم الله الاکبر و نحنو ذمت الله و نحنو عهد الله و امثال ذلك. اینها نشون میداد که امام کارهای باطنی این جهان را به عهده میگیرد. ممکن است بگیرن اما تحت ولایت اونها. ممکن است نظیر حارثه ابن مالک که از حشم جهنم و اهل جهنم با خبر شد، ممکن است کسانی هم به این حد برسن تحت ولایت اونها، ولی فیضی هم که به اونها میرسد و برکت اهل بیت علیه السلام میرسد. خب اینها طایفه ثانی از روایات است که مشخص میکند امام با باطن مردم کار دارد. نظیر اون بابی که دارد ائمه ارکان ارزن، ائمه ارکان ارزن از این معنا یه مقدار وسیع تر است. تا کنون سخن از وساطت امام در مسائل فیضیابی مردم بود، الان سخن از وساطت امام در فیضیابی کل زمین است که اینها ارکان ارزن. چه این که در صفحه 196 همین جلد اول این چی این آمده که اینا ارکان ارزن. روایت اولش که از امام ششم سلام الله علیه است، به اینجا میرسیم که فرمود خدای سبحان هر صفتی که به حضرت امیر داد به سایر ائمه داد و کذالک یجدی لائمه الهدى واحدا بعد واحد، جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها، جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها. و حجته البالغته علی من فوق الارض و من تحت الثرى. این خصیصه امام هشتم سلام الله علیه نیست که عرض میکنیم السلام علیک یا حجت الله علی من فوق الارض و من تحت الثرى، یعنی دو بعد عالم را شما تحت ولایت گرفتید. این مال همه ائمه است، این خاصیت امامت است. فرمود همونطوری که کوه نمی گذارد زمین بلرزد، امام نمی گذارد زمین از بین برود. خب این معلوم می شود که امام گذشته از این که مجرای فیض است نسبت به همه انسان ها، مجرای فیض است نسبت به کل موجودات عالم طبیعت. جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها. میدان یعنی استراب، ان تمید بکم یعنی مبادا که شما را بلرزاند. فرمود ما جبال را رواسی قرار دادیم و جعلنا الجبال رواسی ان تمید بکم، یعنی کراهت ان تمید بکم، مبادا یه وقتی شما که روی زمین زندگی میکنید این زمین شما رو مضطرب کند و بلرزاند. ما کوها را اوتاد قرار دادیم. ائمه علیهم السلام هم این چینن. اون روایاتی که میگوید لولا الحجه لساقت الارض و اهلها از همین قبیل هست، یعنی اینها مجرای فیضن. تعبیر به این که ائمه نوران هم در باب دیگر آمده به عنوان ان الائمه علیهم السلام نور الله عز و جل در صفحه 194. ملازم فرمود که چگونه پیوند درونی امام را با انسان ها ذکر میکنند. میفرماد به این که از امام باقر سلام الله علیه سؤال شده است که آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، این نور چیست؟ حضرت فرمود والله نور ائمه من آل محمد علیهم السلام الی یوم القیامه و هم والله نور الله الذی انزل و هم بهم والله نور الله في السماوات والارض والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار. خب این پیداست ناظر به هدایت ملکوتی امام است، این هم یهدونه به امر ناست. گاهی انسان در قلبش خضوع پیدا میکند، نمیداند این خضوع از کجا آمده. نه، میتوان گفت این خضوع خود به خود پیدا شده است، برای اینکه عالم با حساب علت و معلول اداره میشود نه روی تصادف. این یک. نه میشود گفت که این خضوع و این نورانیت به دست خود انسان است، چون خود انسان نداشت تا به خودش اعطا کند. این دو. نه به دست افراد دیگر است که مثل انسانن، چون اونها مثل خود انسانن، نیر نیستن تا در دلها نور بیافرینه این سه. پس به یک جای دیگه تکیه میکند به حوال امام. فرمود نور امام در دلها روشنتر و تابانتر از نور آفتاب است در روز. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. خب این کار به هدایت ملکوتی دارد، نه به مردم احکام را میرسانند که اون ارائه طریق است. اون هدایت به معنای ارائه طریق از راه گوش به انسان ها میرسد و اون یه صفت ظاهری است. اما فرمود اینها قسم به خدا دلهای مردم را روشن می کنند. و یحجب الله عز و جل نورهم ام من یشا. اگر کسی شایسته نباشد خدا نور اینها را به اون شخص نمی رساند، با اینکه همه سخنان اینها را می شنوند. پس هدایت معنای ارائه طریق برای همه است، اما هدایت معنای ایثار مطلوب برای همه نیست. و یحجب الله عز و جل نورهم عمن یشا فتظلموا قلوبهم، یعنی اونها که محجوبن دلهای اونها تاریک خواهد بود. والله یا ابا خالد لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله تعالی قلبه ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا و یکون سلما لنا فیضا کان سلمن لنا سلمه الله تعالی من شدید الحساب و آمنه من فضع یوم القیامه الاکبر. اینها همه ناظر به اون قسمت های هدایت معنای ایثار مطلوب و هدایت ملکوتی است. روایت چهارم و روایت پنجم همین باب به همین مضمون هست. خب اینها ناظر به این که امام نقشش روشن کردن دلهای مردم است. اون طایفه اولا ناظر بود به اینکه امام کارش زعامت و رهبری و بیان حلال و حلال مردم است. طایفه ثالثه که جامعه بین همه شئون است، همون روایت معروفی است که از امام هشتم سلام الله رسیده است که مسئله رسمی خراسان وقتی که حضرت آمد مسئله خلافت و امامت بود. حضرت روزی از یک از یارانش سوال بکند که اینا در چه زمینه بحث میکنند، عرض کرد درباره امامت بحث میکنند. فرمود امامت یه مقامی نیست که اینها بشناسن تا امام تعیین کنن، این که انتخابی نیست، این ولایت است، این که وکالت نیست. مردم کار خودشون رو میتوانن به یک شخص بدن، کاری که خودشون مباشرتن میتوانن انجام بدن همین کار را تسبیباً به کسی واگذار میکنن، میشود وکالت. اما کاری که در دست مردم نیست، اختیارش به دست مردم نیست، انسان اون کار رو به کی بسپارد؟ ولایت غیر از وکالت است. امام که وکیل مردم نیست که انسانها جمع بشن امام انتخاب بکنن. حضرت فرمود امامت یک مقام دیگری است. اولا خیلی از کارهاست که مردم در تحت ولایتن، اون سمتها را ندارن تا واگذار بکنن، مگر اجرای حدود به دست مردم است تا مردم کسی رو انتخاب بکنن بگن آقا تو وکیل مایی، بیا مجری حدود باش. مگر دریا و صحرا و فضا و کوه و معادن مال مردم است که مردم به یک شخص بگن تو بیا این مسائل مالی را از طرف ما جمع‌بندی کن؟ چون یه سلسله مسائل مالی مال شخصی است، اون چه که خود انسان کسب میکنه. یه سلسله مسائل مال مال ملی است، مال مسلمین است، مثل اراضی مفتوح الانوه. خیلی از مالها در اسلام است که نه مال شخصیت حقیقی انسان هاست، نه مال شخصیت حقوقی اینها، نه مال یک فرد است، نه مال مسلمین، این مال امام است. خب یک قسمت مهم بودجه کشور رو هم اونا تأمین میکنن. خب انسان ها چیکار بکنن؟ وکیل یعنی کسی که کار موکل را انجام بده. موکل کاری که در قلمرو به اختیار اوست خودش میتواند انجام بدهد، این رو به وکیل واگذار میکند. اجرای حدود که در اختیار انسانها نیست که ما کسی رو انتخاب بکنیم بشه امام ما، بگیم تو بیا از سارق و سارقه را وکالت از طرف ما انجام اجرا کن، چنین نیست. یا اون انفال که مال ما نیست تا ما بیان به امام بگوییم که تو بیا از طرف ما وکیل باش این مسائل مالی رو حل کن. یا خمس مال ما نیست که ما کسی رو وکیل بگیریم، می خمس مال ماست، ما موظفیم خمس بپردازیم. حالا یا اون مالک خمس است یا متولی خمس، بالاخره مال ما نیست. وقتی اختیارش دست ما نیست ما نمیتوانیم وکیل انتخاب بکنیم. که حضرت فرمود اینا در زمینه امامت بحث میکنن، خیال میکنن امام وکیل مردم است. امام یه آدم عادی است، اولا کارهایی رو امام انجام میداد که اینا حق نداره انجام بدن. یک، امام شئونی دارد که اینا اصلا نمیشناسن تا امام رو انتخاب کنن. بعد ضمن اینکه فرمود امامت زمام دین است، عز اسلام است، اساس اسلام است، امام محلل مبین حلال است، مبین حرام است، امثال ذلک، بعد اوج میگیرد میفرماد امام به حیث النجم من عید المتراولین عین العقول من هازا عین الاختیار من هازا. همونطوری که دست انسانها به اون ستاره آسمان نمیرسد، فکر انسانها هم به مقام امام نمیرسد کسی امام رو بشناسد. چرا معطله؟ مگر هیچ کسی میتواند دست دراز کنند ستاره آسمان بگیره؟ فکر هیچ کسی هم نمیرسد به اینکه امام رو بشناسه. امامت که انتخابی نیست، عین العقول من هازا عین الاختیار من هازا. چگونه ها جمع بشن امام انتخاب بکنن، امام انتخاب اختیار بکنن؟ پس فتحصل که روایات سه طایف است. بعضی از روایات شؤون رهبری و هدایت بنای ارائه طریق و امثال ذلک را بیان میکنن. بعضی از روایات اون شؤون معنوی و ملکوتی امام را ذکر میکنن. بعضی از روایات جامعه بین همه این شئون است و هیچ کدام از اینا منافی دیگری نیست، برای اینکه اون که میگوید امام مبین احکام خداست و حلال و حرام را بیان میکند و زمام امور مردم به دست اوست، نمیخواهد بگوید امام فقط کارش این است. که تا ما بگم اینی جایل و کل ناس امامن یعنی زعیمن. اون که میگوید امام کارش نور دادن دلهای مردم است، معنیش این نیست که امام فقط با باطنها کار دارد، کاری به دنیای مردم ندارد، این که نیست که. نشانش هم اون طایفه ثالث است که جمع کرده بین طایفتین. فرمود امام مقامش اون چنان است که از یک طرف مانند دورترین ستاره است، در دسترس عقل احدی نیست، هیچ کسی هم نمیتواند امام رو بشناسد. از طرفی هم میفرماید امام کسی است که حلال خدا رو بیان میکند، حرام خدا رو بیان میکند و امثال ذلک. لذا هیچ یکی از این روایات نمیتواند جلوی این تفسیری که سیدنا استاد رضوان الله انتخاب کردن اون رو بگیرد، چون بعضی احیانا احتمال میدن به این که این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده است، این روایت شاهد است به این که منظور از امام همون رهبر است. اون روایت را مرحوم کلینی در همین جلد اول کافی صفحه 215 و 216 باب ان الائمه فی کتاب الله امامان، امامون ید اویل الله و امامون ید اویل النار، میخواستن به این استشهاد کنن که این مخالف تفسیری است که مرحوم علامه طباطبی ذکر کردن. در این باب روایت دوم این است که از امام ششم رسیده است که ان الائمه فی کتاب الله عز وجل امامانه، قال الله تبارک و تعالی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این یهدون به امرنا را امام اینجوری تفسیر کرد، لا به امر الناس، یقدمون امر الله قبل امرهم و حکم الله قبل حکمهم. از این روایت خواستن استفاده بکنن که امامت یعنی رهبری مردم که فقط به معنی زعامت است. و قسم دوم ائمه ان که یدعون الی النار و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اون ائمه ای که زمامداران کفرن، کسانی ان که یقدمون امرهم قبل امر الله و حکمهم قبل حکم الله و یأخذون به اهواهم خلاف ما فی کتاب الله. این روایت گوشه از شون امام را بیان میکند. امام آن است که به امر خدا عمل میکند، امر خدا را مقدم بر امر خود میدوند، نه اینکه امر خدا فقط مسئله زعامت و رهبری باشد، اون هدایت باطنی و ملکوتی اون امر الله نباشد. اینها مثبتین، منافی هم نیستند. این روایت را مرحوم علامه در ذیل آیه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار ذکر کردن، نه اینکه این روایت مقفول عنه مرحوم سیدن استاد باشد. از این روایت هم در سوره قصص که این آیه ذکر شده است، اون روایت اینجا ذکر کردن در سوره قصص آیه 41 این چی فرمود؟ و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. همین روایت را که بعضی در ذیل اینی جائل و کل ناس امامان خواستن شاهد بیارن که تفسیر سیدن استاد روانی است، همین روایت را سیدن استاد در ذیل آیه 41 سوره قصص در المیزان نقل کردن. فرمودن به این که بعضی هستن که مردم به آتش دعوت بکنن، یه بیان لطیفی هم دارن که این یدعون الی النار مردم با آتش دعوت میکنن دیگر مضافی محذوف باشد امثال ذلک نیست، چون عمل مجسم میشود. اینها زمامداران کفرن، مردم را به کفر نفاق دعوت میکنن، کفر امروز و نفاق امروز آتش فردا. مثل این که فرمود الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، که اکل و مال الیتیم این آتش است، منتها فردا معلوم می شود، نه فردا آتش می شود. همکنون آتش است، منتها فردا روشن می شود، فردا معلوم می شود که این شخص آتش می خورد. ظاهر این کریمه که فرمود یدعون الی النار یعنی مردم با آتش دعوت می کنن، گناه آتش است، دلیل عقلی رو تایید می کنن، ظاهرم این رو تایید می کنن. اون وقت نیازی نیست که ما بگیم حذف مضاف است، یدعون الی النار یعنی یدعون الی المعاصی الموجبه للنار. اگر یک چیزی برهان عقلی او را تایید میکند، ظاهرم همان است، اون ظاهر حجت است. ولی اگر چیزی دلیل لبی برخلافش بود یا دلیل نقلی برخلافش بود، اون وقت اسباب حذف مضاف یا امثال ذلک انسان تطبیق کند. ظاهرش این است که گناه آتش است. آیه سوره نساء فرمود مار مردم خوردن آتش است، نه اینکه بعدها آتش می شود. بعدها معلوم می شود این شخص آتش می خورد. ائمه کفر مردم رو به آتش دعوت می کنند، نه مردم رو دعوت می کنند به چیزی که اون چیزها باعث می شود که خدا در قیامت عده‌ای رو در آتش بیندازد. این طور نیست. خود عمل آتش است. حالا آتش های دیگر هم ممکنه باشد. علی حال در ذیل این آیه، این حدیثی که در کافی نقل شده است ایشون ذکر بکنن، فتحصله که همه اینها ممکنه معنای امامت باشد، اما اون برجسته ترین معنایی که اینی جائل و کل ناس امامن بر اون برجسته ترین معنا قابل تطبیق است، همون هدایت معنای ایسال مطلوب به هدایت ملکوتی است. والحمد لله رب العالمین.